رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح شنبه 9 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب جمعه 29 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت با امید صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
سیگار می گوید حکومت افغانستان 5% مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. هشدار صلیب سرخ در مورد عملیات بازپسگیری موصل در عراق و ابراز تمایل روسیه مبنی بر همکاری با ملل متحد در رساندن کمک به حلب.
بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان گزارش را در مورد عدم رسیدگی دولت افغانستان و جامعه جهانی به بیجا شدگان داخلی افغانستان را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از ماه جنوری تا ماه می امسال کنترل و یا نفوذ خود بر 5% مناطق آن کشور را از دست داده است. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
این مطلب را اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش روز جمعه بیان کرد. در این گزارش آمده است که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، مناطق تحت کنترل و یا نفوذ حکومت افغانستان از 70.5% در اخیر جنوری به 65.6% در اخیر ماه می کاهش یافته است. در گزارش به نقل از نیروهای آمریکایی در افغانستان آمده است که دلیل از دست دادن کنترل بر این مناطق خروج نیروهای افغان از مناطق دارای اولویت پایین و اعزام آنان برای انجام عملیات‌های تهاجمی می باشد. به اساس این گزارش از 407 ولسوالی افغانستان 268 ولسوالی تحت کنترل و یا نفوذ حکومت بوده و تنها 36 ولسوالی تحت کنترل و یا نفوذ مخالفین مسلح حکومت است. همچنین 104 ولسوالی دیگر در معرض خطر قرار دارد.
این در حال است که جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، روز پنجشنبه گفت بیشترین مناطق تحت کنترل گروه طالبان مناطق دورافتاده و روستایی است. در گزارش روبوار سیگار همچنین آمده است که عواید داخلی افغانستان در نصف اول سال مالی 1395 در مقایسه با زمان مشابه سال مالی 1394 بیش از 53% افزایش یافته است که 60.1% مصارف بودجه‌ای را مهیا ساخته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از کشورهای غربی به خاطر عدم حمایت از انقره پس از کودتای ناکام ترکیه شدیداً انتقاد کرد. آقای اردوغان روز جمعه گفت آنانی که به جای دموکراسی ترکیه در مورد سرنوشت کودتاچیان نگرانند، دوستان ترکیه نمی باشند. در یک خبر دیگر، جنرال جوزف ووتل، قماندان قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، ادعای مقامهای ترکی مبنی بر حمایت از کودتای نافرجام ترکیه را رد کرد. جنرال ووتل گفت هر گونه گزارش مبنی بر دخالت او در این کودتا مایه تأسف و کاملا نادرست می باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که با تشدید جنگ برای بازپسگیری شهر موصل از داعش، حدود 1,000,000 عراقی از خانه هایشان بیجا خواهد شد. این در حال است که نیروهای عراقی با حمایت نظامی آمریکا تلاش ها به خاطر بازپسگیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق و بزرگترین پایگاه داعش را اخیراً افزایش دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز جمعه با نشر یک بیانیه گفت بیجا شدن حدود 1,000,000 عراقی در اثر عملیات بازپسگیری موصل سبب بروز یک مشکل بزرگ انسانی در عراق خواهد شد. در این بیانیه آمده است که حدود 10,000,000 عراقی همین اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. یک شفاخانه نسایی ولادی در مناطق تحت تصرف شورشیان در ولایت ادلب توسط نیروهای حکومت سوریه بمباران شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که خشونت‌ها در سوریه را نظارت می کند گفت که این شفاخانه مستقیما مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت و شدیداً آسیب دیده است. این شفاخانه که توسط مؤسسه حمایت از کودکان اداره می شود یکی از شفاخانه های بزرگ نسایی ولادی در ادلب بود. مسکو در مورد همکاری با ملل متحد به خاطر ایجاد مسیرهای رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب در سوریه ابراز آمادگی کرد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه روز جمعه گفت که کشورش آماده همکاری نزدیک و سازنده با همه مؤسسات بشردوستانه بین‌المللی به شمول ملل متحد می باشد. پیش از این استیون دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از روسیه خواسته بود تا کار ایجاد مسیرهای انتقال کمک‌های بشردوستانه در اطراف حلب را به ملل متحد واگذار کند. روسیه روز پنجشنبه پیشنهاد ایجاد این مسیرها را مطرح کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن در تلاش است تا بداند که طرح روسیه مبنی بر آغاز عملیات رساندن کمک‌های بشردوستانه صادقانه است یا خیر. آقای کری افزود که اگر این طرح روسیه یک نیرنگ باشد همکاری بین مسکو و واشنگتن آسیب خواهد دید.
ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ایالات متحده اجازه پرواز طیاره‌های ساخت آن کشور را به ایران صادر کرد. امریکا با این اقدام می‌خواهد به شرکت‌های هوایی خارجی اطمینان بدهد که به دنبال توافق هسته‌ای ایران بسیاری تعزیرات اقتصادی علیه ایران به شمول ممنوعیت پروازها به آن کشور رفع شده است. بر اساس اجازه‌نامه‌ای که روز جمعه توسط وزارت مالیه امریکا صادر شد، شرکت‌های هوایی خارجی اکنون صریحاً اجازه یافتند که با طیاره‌های ساخت امریکا و یا طیاره‌هایی که در آن از تجهیزات ساخت امریکا استفاده شده است به ایران پرواز کنند. پلیس فرانسه یک پناهجوی سوری را در پیوند به حمله به کلیسای نورماندی بازداشت کرد. 4 روز پیش دو نوجوان به نامهای عادل کریمیچه و عبدالمالک نبیر پتیتجان یک کشیش کلیسا در شهر نورماندی فرانسه را سر بریدند. این در حال است که حملات اخیر در فرانسه سبب افزایش انتقاد مخالفین سیاسی از حکومت آن کشور شده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور خواستار اقدامات شدید علیه اسلامگرایان به شمول بازداشت اسلامگرایان مظنون در فرانسه شد. اما مانوال والز صدر اعظم فرانسه این پیشنهاد سرکوزی را رد کرد و گفت که حکومت کنونی فرانسه هیچگاه مراکز مشابه زندان گوانتانامو را در آن کشور ایجاد نخواهد کرد. و اردوی امریکا از آمادگی برای بازگرداندن 40 کیلومتر مربع زمین به حکومت ژاپن خبر داد. این زمین در جزیره اوکیناوای ژاپن موقعیت دارد و بزرگترین مورد بازگرداندن زمین از سوی امریکا به ژاپن از سال 1972 میلادی خواهد بود. یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیا در جزیره اوکیناوای ژاپن قرار دارد و این پایگاه یک پنجم مساحت اوکیناوا را احتوا کرده است. امریکا در حال بخش از این پایگاه را به حکومت ژاپن باز می‌گرداند که مخالفت‌ها در برابر حضور نظامی امریکا در ژاپن به دنبال بازداشت یک قراردادی امریکایی در پیوند به کشتن یک زن ژاپنی در حال افزایش می‌باشد. پایان خبرها.
کمپین 4 روزه تطبیق واکسین در سراسر ولایت هلمند سر از روز دوشنبه 11 اسد آغاز می‌گردد. در این کمپین تمام اطفال زیر سن 5 سال ساکن در ولسوالی‌ها و مرکز ولایت هلمند واکسین خواهند شد. پولیو یا فلج اطفال تداوی ندارد. پس اگر می‌خواهید اطفالتان صحتمند و بارآید، با تطبیق دو قطره واکسین زندگی آنان را از فلج دائمی نجات دهید. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. برخی از شهروندان آسیب پذیر افغانستان که به سبب خشونت های داخلی منازلشان را رها کرده و به مناطق دیگر افغانستان فرار کرده اند در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. سیگار یا اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید با وجود کارکردهای برخی از والیهای ولایات در بخش رسیدگی به اقتصاد مهاجران به بسیاری آنان کمک لازم صورت نمیگیرد. برگردان گزارش عایشه تنظیم خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از صفیه حساس مشنویم.
در حالی که برگشت مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، دولت افغانستان و جامعه بین المللی نتوانسته در راستای رسیدگی به بجا شدگان داخلی ناشی از جنگ و خشونت‌های داخلی موفق باشند. سازمان عفو بین الملل در گزارش ماه می خود شمار آوارگان داخلی در افغانستان را 1.2 میلیون تن گزارش داده است. گروه های حقوق بشر می گویند که بسیاری از آن افراد در حال حاضر برای بقای زندگی مبارزه می کنند و در شرایط دشوار اقتصادی بسر می برند. وزیر اودت و مهاجران افغانستان گفته است که دولت افغانستان برای کمک به آن مهاجران یک سیاست ملی را در نظر گرفت، اما این پالیسی تا هنوز عملی نشده است.
افغانستان در رابطه با بجایشده های داخلی بر اساس پالیسی ملی بجایشده ها باید بکر که اینا فرز بجایشان بجای میشدن، ولی در دو سال اخیر تشدید جنگ ها مانعی ازش شد که در قسمت پروگرام معاصری از طرف دولت افغانستان گرفته شده.
از سوی دیگر سیگار فقدان کارهای عملی در راستای محو فساد اداری و کمبود ظرفیت نه تنها حکومت مرکزی بلکه بسیاری حکومت‌های محلی را در ولایات نیز به باد انتقاد گرفته است. سیگار طی نامه‌ای در این هفته به وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که برخی از والی‌ها در افغانستان بیجا شدگان داخلی را به مثابه مهاجمان اقتصادی تصور می‌کنند. اداره سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از آن می‌دارد که برخی از والی‌ها حق دسترسی به غذا، آب، سرپناه و کمک‌های صحی را به بیجا شدگان در مناطق فراهم نمی‌کنند. با این حال وزیر اودت و مهاجران افغانستان گفته است که با وجود این همه مشکلات دولت سخت می‌کوشد برای بیجا شدگان داخلی کمک کرده و به مشکلات آنان رسیدگی کند. در همین حال گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که برای جامعه بین المللی نیز لازم است تا در راستای رسیدگی به مهاجران و آوارگان داخلی افغانستان قدم بردارند و مسئولیت‌هایشان را ادا کنند. هفته گذشته نیز نزدیک به 4000 خانواده از ولسوالی‌های قلعه‌زال و دشت ارچی قندوز به داخل شهر قندوز بجا شدند. این خانواده‌ها به خاطر درگیری‌های اخیر در آن دو ولسوالی اکنون در شهر قندوز زندگی می‌کنند. آنان نیز در وضعیت اقتصادی خوبی نیستند و از دولت خواهان کمک و همکاری در بخش سرپناه و نیازمندی‌های اولیه شدند. دولت افغانستان و جامعه جهانی در حال سوی سیگار به خاطر عدم رسیدگی به مهاجران داخلی متهم شده اند که در چند هفته اخیر برگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان نیز افزایش یافته و به گفته مقام ها تنها در یک هفته گذشته حدود 2000 خانواده به کشورشان برگشتند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می دهد که در سال روان میلادی تا کنون حدود 17000 مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
نمایندگان بیش از 20 کشور، اتحادیه اروپایی و چند سازمان بین المللی به شمول ملل متحد روز جمعه به هدف جستجوی راه‌های تأمین امنیت اقلیت‌ها در مناطق تحت کنترل داعش در وزارت خارجه آمریکا گرد هم آمدند. دیوید ساپرستین، فرستاده ویژه آمریکا برای آزادی جهانی مذهب که یکی از میزبانان این اجلاس بود، گفت اگر اقلیت‌ها ناپدید شود یک زایعه بسیار بزرگ خواهد بود. به گفته ساپرستین این کار برای گروه داعش حتی اگر کاملا شکست خورده و از بین هم برود یک دستاورد خواهد بود. گروه دولت اسلامی یا داعش بر علاوه هدفگیری و کشتن هزاران غیر نظامی که اکثر مسیحی، شیعه و دیگر اقلیت‌های مذهبی بودند در تلاش برای نابودی و محو تاریخ مدنیت برآمده و مساجد، زیارتگاه‌ها، کلیساها و صومعه‌های تاریخی را منهدم ساخته است. انتونی بلینکن، معین وزارت خارجه آمریکا در این نشست گفت که بافت اجتماعی عراق در معرض خطر است، زیرا داعش سعی دارد هویت اقلیت‌های قومی و مذهبی را از بین ببرد.
The heritage of Iraq represents so much more than just physical antiquities, important as they are.
معین وزارت خارجه آمریکا گفت میراث عراق تنها نشان دهنده آثار باستانی فیزیکی نبوده، بلکه به مراتب مهمتر از آن است. میراث فرهنگی عراق زیرساخت‌های فرهنگی، کثرت‌گرایی و تنوع است. به گفته بلینکن، دخیل کردن اقلیت‌ها و اطمینان دادن به آنها که بخشی از عراق هستند و پس از داعش از آنها و حقوقشان دفاع خواهد شد، برای آینده آن کشور یک امر حیاتی میباشد. معین وزارت خارجه آمریکا گفت به همان اندازه که شکست دادن داعش، آزاد کردن شهرها و فراهم کردن زمینه برای بازگشت مردم به خانه هایشان اهمیت داشته و حیاتی است، متقاعد ساختن تمام اقشار مردم آن کشور به اینکه آینده ای در عراق برایشان وجود دارد نیز مهم است. بلینکن هشدار داد که با برگشت کسانی که طی 3 سال اخیر زندگی فاجعه بار را متحمل شده و در دیگر مناطق به عنوان مهاجر زندگی می کنند، امکان دارد اختلاف نهفته مذهبی نژادی را دوباره احیا کرده و سوالات جنجال برانگیز پیشین در مورد مرزهای داخلی با انتقام جویی ها مانع پیشرفت ها شود. آقای بلینکن گفت فقط حکومت و مردم عراق قادرند با همبستگی مانع ظهور مجدد داعش شوند و حکومت عراق مسئولیت اعتماد سازی میان اقشار و اقلیت های مختلف را بر عهده دارد. کنفرانس واشنگتن به دنبال یک سلسله نشست های دیگر در ارتباط به کمک به اقلیت های مذهبی دایر شده است. این پیشنهاد در ماه مارچ سال 2015 در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده و در ماه سپتامبر وزرای خارجه کشورهای دخیل در طرح اقدام پاریس در فرانسه مساعدت حکومت ها به اقلیت های مذهبی را به بحث گرفتند. نشست پاریس به حمایت فرانسه و اردن برگزار شده بود. یک روز قبل از کنفرانس واشنگتن در نشست جامعه مدنی در مورد نگرانی از خطرهایی که اقلیت‌ها در ساعات تحت کنترل داعش با آن مواجهند، شماری از رهبران مذهبی و جوامع مدنی عراق و منطقه اشتراک کردند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه‌ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رابط ترکیه و روسیه ممکن بعد از کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه بهتر شود. حتی قبل از کودتا در ترکیه تلاش ها برای رفع تنش ها به آیستگی ادامه داشت. رابط میان روسیه و ترکیه زمان به تیرگی گرایید که جت روسی که در سوریه عملیات میکرد توسط نیروهای ترکی سرنگون شد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی مشنویم.
به تعقیب کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور به طور فوری راه اندازی ملاقات را با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین تایید کرده و قرار است که این ملاقات در 9 آگوست در سن پیترزبورگ صورت گیرد. سولی اوزل، آگاه روابط بین المللی در پوهنتون قادر استنبول، استدلال می کند که حمایت سریع پوتین از اردوغان در جریان کودتا موضوعات مورد بحث هر دو مقام را تغییر خواهد داد.
پوتین has given his support to Erdogan. There are unconfirmed rumors that the Russians were the first ones to actually.
امیدوارم گزارش‌های تایید نشده وجود دارد که روسیه اولین کشوری بود که در مورد کودتای ترکیه ها هشدار داده بود. بعد از کودتا در ترکیه، ملاقات اردوغان با هر رهبر جهان از اهمیت چشمگیر برخوردار خواهد بود. در همین حال ناظرین میگویند پوتین به احتمال زیاد سعی خواهد کرد تا از خشم انقره مبنی بر واکنش های دیر کشورهای غربی در محکوم کردن کودتا در آن کشور بهره برداری کند. سمیت مقاله نویس سیاسی در روزنامه جمهوریت ترکیه میگوید که بازدید اردوغان از روسیه در یک زمان مناسب برای پوتین صورت میگیرد.
Because there's a lot of anti-Western articles and anti-Western statements from individuals and from government members.
او میگوید مقالات زیادی علیه کشورها و سخنرانی های افراد و اعضای حکومتی غربی دیده می شود. در اینجا احساس ضد آمریکایی و ضد ناتو موجود است. بنان به نظر می رسد که مش خارجی برخی از بحران ها را مورد غور قرار دهد. این در حالی است که بازسازی دوباره روابط ترکیه و روسیه در حال حاضر جریان دارد. محمد سمک معاون صدر اعظم ترکیه در هفته جاری در رأس هیئت بلندپایه ترکی برای ایجاد دوباره روابط بهتر تجارتی بین دو کشور بعد از سقوط دادن جت جنگی روسی توسط نیروهای ترکی به مسکو سفر کرده است. اما آیشه سوزن یولر رئیس روابط بین الملل برای ریاست جمهوری ترکیه می گوید که تلاش ها فراتر از ایجاد روابط اقتصادی می باشد.
There is a mutual understanding these deteriorated relations are not in the benefits of both countries and
او می گوید اینجا حس دو طرفه ای وجود دارد که روابط وخیم برای هر دو کشور زیانبار می باشد و اراده سیاسی مبنی بر عادی سازی روابط دیده می شود. عدس می زنم که روابط به گونه ای که قبل از سقوط جت روسی بود با آن گونه برمیگردد. در همین حال ناظرین میگویند ملاقات اردوغان با پوتین میتواند بخشی از یک استراتژی گسترده تر باشد. رئیس جمهور ترکیه میداند که دیدار با پوتین میتواند او را در مقابل متحدین غربیش قدرتمندتر نشان دهد. اما رئیس روابط بین المللی اردوغان اصرار دارد که ترکیه متعهد به ناتو و روابط خود با واشنگتن است، اما یک سیاست مبتنی بر مصلحت گرایی را نیز دنبال خواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهد در حال از لهجه تعریف آمیز در مقابل روسیه و رهبر مطلق العنان آن کشور کاسته است که در این اواخر برخی ابراز نظرهای او دردسر ساز شده است. پس از آنکه او از روسیه در پیدا کردن 30,000 ایمیل رقیب انتخاباتیش هیلری کلینتون جویای همکاری شد، در تازه ترین مورد به خبرنگاران گفته است که پوتین را هیچگاه یک رهبر بزرگ نخوانده، اما گفته است که او از رئیس جمهور اوباما بهتر است. آقای پوتین از اظهارات ترامپ استقبال کرد، اما روسا چندان باور بالای ترامپ ندارند. شرح گزارش زلتکا هوک را از همکارم شکیب دوست میشنوید.
آقای ترامپ در اوایل کمپاین ریاست جمهوری خود گفته بود اگر انتخاب شود با آقای پوتین روابط خوبی خواهد داشت. زمانی که مردم مرا میپسندند من بالمقابل آنان را میپسندم، حتی پوتین را. شما پوتین را میشناسید. او گفته است که ترامپ نابغه است و رهبر آینده کشورش خواهد شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اظهارات وای واکنش نسبتاً محتاطانه نشان داده است. او میگوید
ترامپ
یک شخص پرزرق و برق است. من او را هیچ ارزیابی نکردم، اما چیزی که به گونه مشخص مورد توجه و مورد پذیرش من است این است که او برای بهبود کامل روابط با روسیه اعلام آمادگی کرده است. این چه بدی دارد؟ همه ما از آن استقبال میکنیم. آیا شما نمیکنید؟
اما در کل نظر روس‌ها در مورد آقای ترامپ چیست؟ گولینا شهروند روسیه در این مورد میگوید
من او را یک شخص مثبت نمیپندارم. فکر میکنم که یک رئیس جمهور باید مانند پوتین ما متواضع، آرام و غیر احساساتی باشد.
روس‌ها باور ندارند که ترامپ بتواند در روابط ایالات متحده با روسیه تغییر بزرگی را به وجود آورد. کریستینا شهروند روسیه:
اگر ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا شود، تأثیر بر روابط ما با ایالات متحده خواهد گذاشت، اما تأثیر نه چندان بزرگه. چیزی که مهم است برنامه هر کاندید است، نه اشتیاقشان برای متعجب کردن دیگران. این چیزی است که در گزینش رئیس جمهور باید در نظر گرفته شود.
میخائیل زیکار، ژورنالیست روسی میگوید ترامپ شخصی نیست که مورد پسند پوتین واقع شود.
پوتین ممکن به این امید باشد که شاید جهان را با دونالد ترامپ به ساحات مختلف نفوذ تقسیم کند. من واقعا فکر نمی کنم که دونالد ترامپ چنین یک شخص باشد.
کمیته ملی حزب دموکرات و کمپاین انتخاباتی خانم کلینتون هفته گذشته مسکو را به هک کردن سیستم کامپیوتری این کمیته برای به دست آوردن ایمیل هایی که بر اساس آن گفته می شود حزب دموکرات کلینتون را نسبت به رقیبش برنی ساندرز ارجحیت داده است متهم کرد. حکومت ایالات متحده این ادعا را جدی گرفته و رسانه‌های خبری نیز روابط تجارتی ترامپ با روسیه را به بررسی گرفتند. دیروز آقای ترامپ گفت که به گونه طنزآمیز از روسیه خواسته بود تا ایمیل های هیلاری کلینتون را جستجو نماید. او از توصیف آقای پوتین خودداری نمود.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر در افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 32-19 آفتابی. کندهار 43-26 آسمان صاف. هرات 36-19 آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین 27 آسمان صاف. جلال آباد 36-27 نیمه ابری. بامیان 26-12 آسمان صاف. فیض آباد 32-20 آفتابی. غزنی 31-18 آسمان صاف. خوست 29-23 بارندگی. کندز 38-29 آسمان صاف. لوگر 34-19 آسمان صاف و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین 4 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. حکومت افغانستان از ماه جنوری تا ماه می امسال کنترل و یا نفوذ خود بر 5% مناطق آن کشور را از دست داده است. این مطلب را اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش روز جمعه بیان کرد. در این گزارش آمده است که به اساس ارقام ارائه شده از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، مناطق تحت کنترل و یا نفوذ حکومت افغانستان از 70.5% در اخیر جنوری به 65.6% در اخیر ماه می کاهش یافته است. در گزارش به نقل از نیروهای آمریکایی در افغانستان آمده است که دلیل از دست دادن کنترل بر این مناطق خروج نیروهای افغان از مناطق دارای اولویت پایین و اعزام آنان برای انجام عملیات‌های تهاجمی می باشد. این در حال است که جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز پنجشنبه گفت بیشترین مناطق تحت کنترل گروه طالبان مناطق دورافتاده و روستایی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشورهای غربی به خاطر عدم حمایت از انقره پس از کودتای ناکام ترکیه شدیداً انتقاد کرد. آقای اردوغان روز جمعه گفت آنانی که به جای دموکراسی ترکیه در مورد سرنوشت کودتاچیان نگرانند دوستان ترکیه نمی باشند. در یک خبر دیگر جنرال جوزف ویتل قماندان قماندانی مرکزی اردوی امریکا ادعای مقامهای ترکی مبنی بر حمایت از کودتای نافرجام ترکیه را رد کرد. جنرال ویتل گفت که هر گونه گزارش مبنی بر دخالت او در این کودتا مایه تأسف و کاملا نادرست می باشد. کمیته بین المللی صلیب و سرخ می گوید که با تشدید جنگ برای بازپسگیری شهر موصل از داعش حدود 1 میلیون عراقی از خانه هایشان بجا خواهد شد. یک شفاخانه نسایی ولادی در مناطق تحت تصرف شورشیان در ولایت ادلب توسط نیروهای حکومت سوریه بمباران شد. مسکو در مورد همکاری با ملل متحد به خاطر ایجاد مسیرهای رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب در سوریه ابراز آمادگی کرد. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه روز جمعه گفت که کشورش آماده همکاری نزدیک و سازنده با همه مؤسسات بشردوستانه بین المللی به شمول ملل متحد می باشد. ایالات متحده اجازه پرواز طیاره‌های ساخت آن کشور را به ایران صادر کرد. به اساس اجازه‌نامه‌ای که روز جمعه توسط وزارت مالیه آمریکا صادر شد، شرکت‌های هوایی خارجی اکنون صریحاً اجازه یافتند که با طیاره‌های ساخت آمریکا و یا طیاره‌هایی که در آن از تجهیزات آمریکایی استفاده شده است به ایران پرواز کنند. پلیس فرانسه یک پناهجوی سوری را در پیوند به حمله به کلیسای نورماندی بازداشت کرد. 4 روز پیش دو نوجوان به نام‌های عادل کریمیچه و عبدالمالک نبیر پوتجان یک کشیش کلیسا در شهر نورماندی فرانسه را سر بریدند. و اردوی آمریکا از آمادگی برای بازگرداندن 40 کیلومتر مربع زمین به حکومت ژاپن خبر داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر روی همین موج همکاران ما از شهر پراگ از رادیو آزادی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان در خدمتتان خواهند بود. ساعت هفت شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان میباشیم. روزتان خوش.